بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 23 شهریور 1400، فصل دوم، ادامه بحث اصالت وجود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب، بحث در اصالت الوجود بود، یک سری مقدماتی به عرض رسید و عمده توجه در معنای اصیل و اعتباری است. گفتیم که اصیل و اعتباری دو تا تقریر کلی اینجا وجود داره که اولیش خب فهمش آسانه و اون این که اصیل یعنی خارجی و اعتباری یعنی ذهنی. نه، اگه کسی قائل شد که اصالت با وجوده، یعنی اون چی که در خارج تحقق داره و واقعیت هست، اون وجوده و ماهیت تنها مفهوم ذهنی است و نمود اون واقعیت تو ذهنه، وگرنه تو خارج ما هیچ ماهیتی نداریم. و اگر کسی صحبت از تحقق ماهیت در خارج کنه، مجازگویی کرده، البته مجازگویی فلسفی. برخی اساتید مثالی اینجا دارن، مثالم جالب هست، هرچند اینجا زیادم مثال لازم نداره از یه جهت. می فهمدن مثلا شما وارد یک سالونی میشید، میبینید که یک کسی داره یک حرکات ورزشی عجیب و غریب انجام میده، توجه شما رو جلب میکنه و یه مدتی این صحنه ها رو میبینید. بعد یک مرتبه ای، حالا به هر دلیلی، شما فرض کنید روبرو رو که نگاه میکنید و اون شخص رو میبینید، یک مرتبه بر میگردید به عقب و میبینید این که شما تا حالا میدیدید اینا یه آینه ای بوده مقابل شما و در حقیقت اونجای تصویر یک شخصی رو شما میدیدید، اون شخصی که اون حرکات انجام میداده اون طرف بوده. این همون قصه اصالت الوجود، اصالت الماهیته، که تمام همون خارجیت و آثار مال اون شخصه، اما اون ذهن ما مثل اون آینه فکر میکنه چی؟ مال این تصویره هست، وگرنه اون تصویر هیچ کاره هست و همه کارها، همه آثار از آن همون شخصیست که در برابر اون آینه و در برابر اون ذهن دارد اون آثار رو از خودش بروز میده. حالا عرض شد که این تقریر، عرضم به خدمت شما، توضیح زیادی هم لازم نداره چون روشن هست، اما عمده اون تقریر دوم هست که اون رو باید بیشتر توضیح بدیم که روشن‌تر بشه. و اون این بود که ما گفتیم در تقریر دوم ما بحثمون این نیست که کدوم خارجی است کدوم ذهنی است، اون مفروغ عنه، هر دو در خارج هستن، هم وجود در خارج تحقق داره و هم ماهیت. اما بحث در نحوه تحققه، کدام متن، کدام حیث متن، کدام متن واقعیت رو تشکیل میده و کدام ویژگی اون متن هست، کدام به ذات تحقق داره یعنی بدون حیثیت تغییریه و کدوم بالعرض تحقق داره یعنی با حیثیت تغییریه. یکی بدون حیثیت تغییریه محققه، اونی که اصیله، یکی با حیثیت تغییریه تحقق داره، اون
با حیثیت تغییریه که به تبع
نتیجش بشه. خب اصلا حیثیت تغییریه یعنی به تبع، مثلا حیثیت تقییدیه بخواد اسمش رو بگذارید مجاز،
جزون الان حیثیت تقییدیه داره دیگه.
بله، و اونجا با حقیقتا جسم عبیزه. خب حالا این ها من بخوام توضیح بدم حیثیت تقییدیه رو،
لازمش مجازیت نیست؟
نه لازمش مجازیت نیست.
از جسم عبیزون
میگن مجاز فلسفی؟ نه، از جسم عبیزون کی گفت مجاز فلسفی؟ بله نه، حیثیت تقییدیه لازمش مجازیت نیست. ببینید، ما یک حیثیت تقییدیه داریم، یک حیثیت تقییدیه داریم، یک حیثیت اطلاقیه. حیثیت تقییدیه یعنی چی؟ و حیثیت تقییدیه یعنی چی؟ در حیثیت تقییدیه یک واسطه شما دارید، ولی اون واسطه باعث میشه که اون موضوع شما واقعا متصف بشه به یک وصفی، واقعا در تقییدیه و واقعا متصف بشه به یک وصفی، و اون وصف از آن خود اون موضوعه، از آن خود اون موضوعه، و اون موضوع خودش به تنهایی اون وصف رو دارد. فقط اون حیثیت تقلیدیه واسطه شده که اون وصف رو این دارا بشه. حالا از مثالهای همون ساده شروع بکنیم. مثلا آب و آتش رو در نظر بگیرید. آب رو میذارید رو آتش، این آب گرم میشه. خب این آتش حیثیت تعلیلیه است برای اینکه این آب گرم بشه، ولی واقعا خود آب گرم شده. اون آب را شما بدون آتش لحاظ بکنید میگید گرمه. بله، آتش واسطه بوده، اما من بخوام بگم آب گرمه، باید آتش رو با آب در نظر بگیرم؟ نه، من خود این آب رو الان نگاه میکنم بهش، میگم این آب گرم. این میگن حیثیت تعلیلیه. که ما بخوایم بگیم وجود اگه اصیل شد، وجود با حیثیت تعلیلیه محققه، وجود با حیثیت تعلیلیه محققه، یعنی این وجود تحقق رو خودش داره. شما برای که بخواید تحقق و واقعیت بهش نسبت بدی، خود وجود لحاظ بکنی، میتونی بهش بگی چی؟ این محققه، این واقعیت داره. لازم است یه چیزی رو کنارش لحاظ بکنی، یه چیزی رو با او در نظر بگیری. بله، واسطه داره، واسطهش اون علت هست، علت هستی بخش این وجود رو تحقق داده و جعل کرده به تعبیری. ولی الان که دیگه جعل کرده، من به خود همین وجود که نگاه میکنم میگم این وجود تحقق داره، این وجود واقعیت داره. اون نمک تا نیست که نیست، اما همین که محقق شد دیگه شوری رو داره از خودش. لازم نیست من برای که نمک رو بخوام حکم کنم که شوره، یه چیزی رو کنار نمک لحاظ بکنم. بله، این نمک حیثیت تعلیلیه داره، یه علت هستی بخشی داره، یه علتی باید باشد که این نمک رو به وجود بیاره، اما دیگه نمک که به وجود اومد، خود نمک شوره، فضای حیثیت تعلیلیه میشه. اما در حیثیت تقییدیه شما هم باید یه چیزی رو کنار اون موضوع لحاظ بکنی. اگر کنار موضوع لحاظ نکنی، شما نمیتونی اون حکم رو بر موضوع بار بکنی. شما باید سفیدی را کنار جس لحاظ بکنی تا بگی این جس چی هست؟
این سفیدی مال جس نیست، این مجاز عقلی فلسفی نیست.
بله؟
این سفیدی مال جس
نیست. سفیدی مال جس نیست که خب یعنی چی مال جس نیست؟ بالاخره الان جس سفیدی رو دارا شده یا نه؟ بله، سفیدی مال جس نیست، یعنی سفیدی تو ذات جس نیست. جسم واقع و جس سفید اینا درست، ولی الان آیا این جس سفیدی دارد یا ندارد؟ خب اگر دارد به چه نحو دارد؟ آیا مثل این است که نمک شوری رو داره؟ اونجوری که نیست. باید شما یک سفیدی را کنار این جس لحاظ بکنید تا بگی جس سفید است. یک نمکی را کنار آب لحاظ بکنید تا بگی آب، عرضم به خدمت شما، آب شور است. پس اینجا یه چیزی با موضوع لحاظ میشه، به موضوع ذمیمه میشه. اگر اون ذمیمه رو و اون لحاظ رو شما نکنی اصلا نمیتونی حکم رو بر موضوع بار بکنی. شما نمک رو هیچی با نمک لحاظ نمی کردی، میگفتی نمک شوره. بله، ولی خب بله، نمک یه علت هستی بخش داره، درست، یه علت او رو به وجود آورده، یه حیثیت تعلیلی داره، اما من خود ذات نمک رو لحاظ میکنم میگم چیه؟ شوره. اما اینجا ذات جسم، ذات آب رو من لحاظ بکنم بدون ذمیمه، نمیتونم بگم به جسم سفید، نمیتونم به آب بگم شور، بلکه به سفیدی رو با جسم لحاظ بکنم.
نه، ما قارون هم ما ذات خودش حرارت نداره.
اونم من گفتم مثال ساده، ولی مثال دقیقش همین نمک هست. اون من بخواد با همون لحاظی که اون مناقشه شاید شما بشه، چون یه مثال، برخی مثال ها عرضم به خدمت شما، اول که بیان میشه ذهن زود بهش منتقل میشه، بعدم متوجه مناقشش میشه، اونجا به مطلب دقیق کرد. از اما اول که مثال های دقیق بزنی ذهن شد به مطلب متوجه نشه. بعد من بخونیم اون تعبیره که کردم، گفتم که این از مثال ساده شروع کنیم به خاطر همین نکته بود. بعد آمدم مثال دقیق تر دادم به نمک. نمک علت هستی بخش داره، ولی دیگه نمک رو شما ذات نمک شوره، چیزی لازم نیست کنار نمک لحاظ بکنی بگی شوره.
المقارون با دقت فلسفی نیست، تقلیدیه،
سی حیث تقلیدی هم داره دیگه، یعنی الما به ما و ما حارون حارو که نیست که ارزم نکنم. حالا اون مثالش خیلی بخواییم توی بحثای بدایان یه مقدار اونجا خوندید دیگه، که این گرم شدن اصلا یعنی چی؟ چه اتفاقی میفته که گرم میشه؟ حالا تفسیر مثلا قدما چی بوده؟ تفسیر امروزی ها چی هست؟ ازم به خدمت شما اینه بخوام، خیلی اینجا حرف زیاده هست، ازم به خدمت شما. حالا امروز بزن گرم شدن چجوری تفسیر میکنن تو فضای علوم تجربی؟ قدیم چجوری تفسیر میکردن؟ ولی خب حالا از اون امروز مثال ها نمونیم، اون مثال نمک دیگه مثال دقیقیه، که نمک رو شما به تنهایی لحاظ بکنی میتونی بگی شوره. ولی اینجا نمک حیثیت تعلیلیه داره، یه علتی داره که او رو به وجود آورد، اما علتها اینو به وجود آورد دیگه این شوره. وجود حیثیت وجود امکانی، حیثیت تعلیلیه داره، اما همین که اون علت هستی بخش اونو به وجود آورد، اون به هر حال دیگه شما وجود رو به تنهایی لحاظ بکنی میگی این چی؟ این تحقق دارد، این موجودیت. برخلاف اون آب که تا نمک رو نپاشی توش و تا نمک کنارش لحاظ نشه نمیتونی بگی شور. تا اون
همه آقایون یعنی که الجسم و ابیضات مجاز فلسفی نیست؟
نه، چرا مجاز فلسفی؟ یعنی جسم واقعا سفیده دیگه، جسم سفیدی رو داره دیگه.
بیازه که سفیده به خاطر مجاورت که چه که میگیم جسم سفیده،
فعال جسم سفیده دیگه. بله، اون بیا از البیازو ابیزون به ذاته
واسطه در عروض هم دیگه، مجاز فلسفی واسطه در عروضه.
بله،
مجاز فلسفی همون واسطه در
خب عروض. عروض من معنا کردم دیگه، عروض به عروض به چه معنا میگیرید؟ گفتم بالعرض دو تا تفسیر داره، بلعرز و بلعرز. گفتم میگه این بلعرز برای موضوع ثابته، یعنی یا بلمجاز یا بلتبع. جسم واقعا سفیده، جسم من سفید بودن جسم غیر از این نیست که این سفیدی بیاد کنار جسم قرار بگیره. غیر از
ما رو نمیشه قبول کردیم،
نه اونم یه گرم اونجا مثلا میشه با یه گرمایی
ذره اضافه شده، عرضی اضافه چه اضافه
شده؟ چرا عرضه دیگه؟ آب به ماه و آب یعنی گرمه؟
هیچ مورد محسوس اونجا اضافه نشده.
آب به ماه و آب گرمه؟ نه. الان شما میگید آب فعذر فیلسوف آب شور نیست؟ آبی که نمک بهش زدی؟ نه. کجا این فیلسوف چنین حرفی زده؟
نمکی که شوره.
آب شور نیست؟ آب بالعرض هم شور نیست؟ به طبع هم شور نیست؟ پس ما اصلا به طبع نداریم دیگه. چون هیچ مستاقی برای به طبع نداریم ما؟ نه،
مجاز فلسفی.
نه نه، مجاز فلسفی گفتم، مجاز فلسفی، مجاز فلسفی میره تو فضای چی؟ مجاز فلسفی میره تو همون فضای واسطه. بله، واسطه در عروض، واسطه در عروض.
هر واسطه در عروض باشه مجاز فلسفی است.
خب عرض کردم بالعرض واسطه در
موضوع نیست، مال غیبیه که زمینه موضوعه.
بالعرض واسطه در عروض دو معنا داره. یکی
حالا شما یه مثال برای مجاز فلسفی
گفتم دیگه، بحث اصالت الوجود طبق تقریر اول، طبق تقریر اول چه چیزی تحقق داره حقیقتا؟ وجود. چه چیزی تحقق بله؟ چه چیزی تحقق دارد ارزم به خدمت شما، چه چیزی تحقق داره مجازن؟ ماهیت. مثال های مخصوص ارزم به خدمت شما، طرف میگه کنار جاده ایستاده ماشینش، میگیم چی شده؟ میگه پنچر شدم. این پنچر شدم نه مجاز لغوی، مجاز چیز دیگه، مجاز عقلی دیگه، مجاز لغوی نیست.
اینو عرف هم درک
میکنه، خود درک بکنه. نه شما مثال میخوای بزنی برای مجاز، من میگم
مجاز فلسفی
که بحث ماهیت دیگه، ماهیت گفتم دیگه. ماهیت اگه شما بگید این این امر ذهنیه تو خارج نیست، اگه تحقق بهش نسبت میدی، این مجاز چی هست؟ مجاز فلسفی هست.
از جسم آویزون هم مجاز فلسفی،
نه از جسم، جسم واقعا
برم سفیدی رو به خود جسم نسبت میده، اما فلسفی میاد میگه اینجا یه چیزی هست که سفیدی،
بله نه که اینجا در حقیقت اونه که شما دارید در فضای فلسفه نگفتن جسم سفید نیست، گفتن جسم به حسب ذاتش سفید نیست. توجه دارید، جسم به حسب ذاتش سفید، یعنی واقعا جسم سفیده، سفید بودن جسد به همینه دیگه، به همین که یک عرضی به نام سفیدی در او حلول بکنه، ما بگیم سفید. توجه داری؟ سفیدی، سفید بودن دو گونه هست، یکی ذاتش شی سفید باشه، هر دو رو در فلسفه میگن سفید، یکی ذاتش سفید. ما همه همه دو نوع تحقق داریم دیگه، یه تحققی داریم به تحقق ذات یک اون واقعیت تو بحث وجود، یه تحقق داریم تحقق بالعرض، تحقق بالعرض، نه اینکه مجاز باشه، نه اینکه دروغ باشه، نه واقعیت داره، جسم واقعا سفیده، اما سفیدی جسم مثل سفیدی سفیدی نیست، خود سفیدی به حسب ذاتش سفیده، خود نمک به حسب ذاتش شوره، اما آب واقعا شوره، اما با حیثیت تغییریه، یعنی آبی که با اون آب نمک لحاظ شده اون 100% شوره، و اگر کسی روی شور نیست اون در حقیقت حرف درستی نزده. خب حالا این دیگه توضیح ماست برای حیثیت تقییدیه، که ما میگیم حیثیت تقدر، حیثیت تقییدیه، ما میگیم حقیقتا اون موضوع
از ماهار رو تو تحلیل شما چیه؟
من میگم از اون مثال بگذاریم، چون اونجا مثال میگم مثلا ارزم به خدمت شما تفسیرهای مختلفی برای گرم شدن وجود داره،
حرارت تفسیر مختلفی
که وقتی گرم، نه حرارت نه، اون آتش نه، گرم شدن. مثلا یک تفسیر این بود که اون اجزایی از نار جدا می شون و در بین اجزای آب قرار می گیرن. یا الان چه جوری تفسیر می کنن گرما رو؟ یعنی گرم شدن که مولکول ها از هم فاصله می گیرن، جنبش پیدا می کنه. اون خیلی است که بخوایم صحبت کنیم و عمقش برسیم از بحثمون می مونیم، ولی شما تو همین مثال های که دیگه تو مناقشه تو همین ها بیاید بحث بکنید. آب و آبی که نمک دارید واقعا شوره، جسمی که سفیدی
رو اگه جنبش مولکولی بدونیم،
خب
مثل شوری نمکه یا مثل سفیدی جسم
چی بدونیم؟ اونجا هم دیگه بالاخره اونجا هم ببینید بخوایم اگه اونجوری، اونجا هم یک عرضی عارض آب شده. حالا اون عرض چیه؟ اون عرض همون وضعیت اجزای آبه، وضعیت این اجزا قبلا یک نسبتی با هم داشتن، الان که حرارت دیدن یک نسبت دیگری با هم دیگه دارن، و همین نسبت جدیدی که وضع همین بود دیگه، همین نسبت جدیدی که اینا با هم پیدا کردن، این میشه اسمش حرارت. این یه چیز باز بل عرض هست و آب به ما و آب این نیست، ولی خب چیزی به آب، به اون به آب افزوده نشده، مثلا یک چیز نام سفیدی که به جز افزوده میشه اونجور حالتی، ولی بالاخره یکی از عرضهای آب چیکار شده؟ تغییر کرده. حالا به هر حال ما عرضمون اینه که اینجا تحصیل تقییدیه رو ما مجاز نمیدونیم و میگیم حقیقتا آب شوره، حقیقتا جز سفیده، اما با حیثیت تقییدیه، با لحاظ سفیدی با جسم، با لحاظ نمک با آب. اگر شما بله شما اگه آب رو به تنهایی لحاظ بکنی نمیتونی بگی شوره، برخلاف نمک که به تنهایی لحاظش بکنی میگی چیه؟ این میشه حیثیت تقلیدیه. و حیثیت ارزم به خدمت شما اطلاقی هم اینی که هیچ کدوم از اینا نباشه، که فقط در مورد حق تعالی مصداق داره، که حق تعالی نه حیثیت تقلیدیه داره چون نه اون علت داره و نه حیثیت تقلیدیه داره چون اون عین وجوده دیگه، صرف الوجوده. لذا حق تعالی اون واجب رو، واجب الوجود رو شما خودش رو لحاظ بکنی میتونی بگی این موجود است، بلا حیثیت تعلیلیه بلا تقییدیه. خب حالا با این توضیحاتی که ما دادیم در مورد این حیثیات سگانه، تقریر دوم میخواد بگی که
هم در همه اوصافش این طوره دیگه.
بله
حق تعالی در همه اوصافش این شکل دیگه، فقط در بست وجودش این شکل.
خب حالا اصل وجودش فعلا عرضم به خدمت شما همون ما بپذیریم، در مورد اوصافش باز یک صحبت‌های دیگری هست. بله اونجا مثلا بحثه، چون باز همه حیثیت تقییدی هم انواعی داره، من الان نمیخوام وارد بشم اونجا، بر اساس اونها یک صحبت. فعلا همون وجود حق تعالی بحث ما، چون بحث اصالت وجوده ما در همون حیطه وجود فعلا صحبت کنیم، بحثا را اضافه نکنیم که توضیحات زیادم باعث میشه که مطلب گم بشه. خب حالا ما اینجا میخواییم بگیم که در بحث اصالت الوجود، وجود عرضم به خدمت شما موجودون به حیثیت تعلیلیه بدون حیثیت تقییدیه، یعنی وجود مثل اون نمک که خود وجود رو لحاظ بکنی
بس تو اصالت سر حیثیت تقییدی داشتن و نداشتن.
بله بله تحقق دارن هر دو، چه نحوه تحقق دارن؟ ما میگیم وجود تحقق دارن، وجود وجود خب در مورد وجودات امکانی با حیثیت تعلیلیه بدون حیثیت تقییدیه. یعنی چی؟ یعنی همین که هستی بخش این وجود امکانی رو بهش هستی داد، به تعبیر جعلش کرد، شما ذات اون رو ببینید میگید موجوده، خود وجود را شما نگاه بکنید میگید موجوده. به این ما میگیم اصالت. اگر چیزی به این نحو تحقق داشت که شما ذاتش رو دیدید بتونید بگید این موجوده، ما میگیم اصالت. یعنی اصالت یعنی تحقق به ذات در برابر تحقق بالعرض. بالعرض هم یعنی چی؟ یعنی به حیثیت تقییدیه، یا بفرمایید به طبع. اما ماهیت هم تحقق داره، اما به چه نحو تحقق داره؟ با حیثیت تقییدیه. یعنی چی؟ یعنی باید وجود زمینه ماهیت بشه تا شما بتونید ماهیت رو بگید وجود داره. نمک باید زمینه آب بشه تا بتونید بگید آب شوره. تو بحث ماهیت هم باید وجود
آب بکشوره.
بله؟ ولی آب بکشوره. ماهیت تحقق دارد، اما بالوجود یعنی به واسطه یه وجود، به واسطه یه یعنی چی؟ به حیثیت تقییدی
در نهایت ماهیت،
یعنی زمینه و زمینه بشود وجود، اضافه بشه وجود به این ماهیت، اما اضافه بشه دیگه واقعا ماهیت هست، واقعا تو خارج ماهیت هست، تحقق داره، واقعیت داره. پس این یک بیان فنی که البته من تا یه مرحله رفتم، باز خود انواع حیثیت های تقییدیه اونم خودش بحث هست. حالا اینجا ببینید ما حالا همونو خواستم وارد بشم، آیا هر نوع تحققی برای چند چیز با هم دیگه ما در خارج تحقق قائل بشیم، آیا این لازمه اش اینی که اون امر واقعی، اون واقع دو تا بشه؟ نه. من از مثالهایی برای شما بزنم از عقاید طلبگیتون، از همون زمانی که عقاید رو شروع کردید این مثال رو شما یاد گرفتید که یک واقعیت داری، این واقعیت حیثیات گوناگون، جهات گوناگون داره، بدون اینکه این یک واقعیت دو واقعیت بشه بلکه واحد است، بسیط است. شما در مورد حق تعالی و اوصاف حق تعالی چی میفرمید؟ چی میگفتید تو عقاید؟ چی میگفتید؟ یه بحثی که میکردید بحث توحید صفاتی بود توی عقاید، تو کلام می گفتید عینیت صفات با ذات و عینیت صفات با هم. خب یعنی چی؟ یعنی یک واقعیت ما تو خارج داریم، همون یک واقعیت هم واجب الوجوده، هم عالمه، هم قادره، هم حیه. خب پس الان اینجا یک واقعیته، اونم وحدتی دارد که فوق همه وحدت هاست، وحدت حقه حقیقیه، وحدتی که اصلا فرض دوئیت در موردش نمیشه کرد، بسیط هست به تمام معنا، یعنی هیچ نحوه ترکیبی، اون اقسام ترکیبی که در بدایه هم خوندیم،
این با این که واقعیت داره
بله، بله موجب تکثر نمیشه. اتفاقا یک نظریه در باب وجود و ماهیت همین نظر است که نسبت این خود تعبیر یک برخی تعابیر صدرام همینه که بر اساس همین برخی تعابیر تعابیر صدرا که همینه، تشبیهی که صدرا کرده میگه نسبت ماهیت و وجود مثل نسبت صفات خدا با خداست، این تشبیه رو ایشون کرده، لذا همین رو برخی ها رو مثل مثلا عرض شد برخی اساتی اینها گفتن که هم وجود در خارج تحقق داره هم ماهیت در خارج تحقق داره، ولی این باعث نمیشه واقعیت دو تا بشه، همونطوری که هم خدا تحقق دارد هم اوصافش و باعث دوئیت نمیشه. و اینجا بلا تشبیه بلا تشبیه اون ذات خدا میشه به وزان وجود و اون اوصاف خدا میشه به وزان ماهیت. یعنی همون که من گفتم اگر گفتیم اصالت با وجوده یعنی چی؟ یعنی متن وجود است، ماهیت حیث اون متن، ویژگی اون متن، اما ویژگی به این یک توضیح و یک تفسیرش همین است که گفتم که یک نظریه از خودش
ماهیت و معقول سالی
بله؟
ماهیت و معقول
نه الان ما کار نداریم، ماهیت معقول سالی نمیشه، نحوه الان تو بحث نحوه تحققه، توجه داری؟ حالا شما بگو نحوه تحققش مثل نحوه تحقق معقولات ثانی فلسفی است که طبق از نظریه صدرا، طبق نظریه صدرا، اون سه تا نظری که عرضم به خدمت شما بود، شیخ اشراق میگفت چی؟
ذهنیه.
میگفت ذهنیه. خب اون میشه بیان اول، تقریر اول تو بحث اصالت الوجود که میگه وجود اصیله یعنی خارجی است، ماهیت اعتباری یعنی ذهنی است. اما یه نظرم چی بود؟
انزمامی.
اون میشه اصالت همان، اون به دو یه واقع دو واقعیت اون تسلسل اون حرفا پیش میاد و عرضم به خدمت شما. اما اون نظری که میگفت نظر صدرا، نظر علامه، میگفتن چی؟ ما معقولات ثانی فلسفی تحقق دارن، وحدت تحقق داره تو خارج، فعلیت تحقق داره، خارجیت تحقق داره، اما به وجود موضوعشان که موضوع در حقیقت حیثیت تقییدیه هست داره تحقق این اوصاف. یعنی یه واقعیت شما تو خارج دارید، همین واقعیت عرضم به خدمت شما هم وجود است، هم وحدت است، هم فعلیت است. پس میشه طوری ما مطلب رو لحاظ بکنیم در این که اون واقعیت خارجی یه واقعیته اما حیثیت های گوناگون داشته باشه. خب باز حالا این این من باز این اینو میگم، حالا من توضیحش نمیدم، فقط اسمش رو فعلا میگم. اگر کسی گفت که نسبت ماهیت به وجود مثل نسبت اوصاف خدا به خداست، این در حقیقت میخواد بگه وجود حیثیت تقییدیه اندماجیه هست برای تحقق ماهیت. چون سه نحوه حیثیت تقییدیه داریم: شعنیه، اندماجیه، نفادیه. اینایی که میگن نسبت عرضم به خدمت شما، نسبت ماهیت به وجود، نسبت اوصاف خدا به خداست، اینها میخوان بگن وجود حیثیت تقییدیه اندماجیه است. که حالا اندماجیه یعنی همون که شما تعبیری که کردید که میگیم خدا کلش علمه، خدا کلش قدرته. این ماجی که شما میگید واحد ها، این نه که وحدت مثلا یک گوشه از این ماجیک وحدت باشه، این کلش وحدته، کلش فعلیته، کلش خارجیته. یعنی این به تمام پخش این وضع، به تمام پخش در اون واقعیت هست، به طور حالا بیان ساده اندماج. یعنی
نه
فعلی
جدید یا صدرا و
قدیمی هم دارم؟ بله، اینا صدرام عرضم به خدمت شما، اینا هست، عرضم اینا مطالب هست. ولی خب این اصطلاحات شاید به این نحوه اصطلاحاتش نباشه، مثل این اصطلاحاتی که اسمش ما بگذاریم اندماجیه، شعنیه و بفرمایید نفادیه. این اصطلاحات محتواش بوده در سابق، ولی اصطلاحاتش مال مثلا استاد یزدان پناهه عرضم به خدمت شما، ولی محتوا بوده، محتوا بوده. خب
مثل حمل شایی و اولی که صدرا درست کرد این بوده، ولی اصطلاحات
بله بله بله، اتفاقا همون شما مراجعه کنید به بیانات شیخ، در اون همون شبهات از قبل از صدرا مطرح بود، شیخ اتفاقا همون جوابهایی رو میده که جواب صدرا رو میده، اما به بیان خودش اصطلاح حمل اولی و حمل شایع نبوده. خب حالا من یک نحوه دیگه تحققم میگم که این ارزم به خدمت شما، این نحوه تحققم لازمش تعدد واقعیت نیست و به تعبیر انسلام وحدت واقعیت پیش نمیاد.
یکی شد صفات هفت،
این یکی این شد بله. یکی دیگه ببینید، ما میگیم یک بحث جوهر و عرض مطرحه، یا بحث یک موضوع و یک سری اعراضی، ما دو گونه عرض داریم، یک عرض انضمامی داریم مثل همین سفیدی، مثل سفیدی که یه چیزیه، یه واقع، یک واقعیتی در کنار اون جسم. اگه شما به شما به عنوان یک فیلسوف بگن یه جسم سفیدی بدن، بدن شما واقعیت ها رو اینجا بشمار، شما چی میگی؟ میگی جسم یک واقعیت، سفیدیش یک واقع. اما یه سری اعراض هم ما داریم، اینها میگن اعراض تحلیلی. مثال که ذهن شما آشنا هست، مثلا امکان، امکان نسبت به ماهیت، مثلا انسان شما میگید امکان داره، امکان اولین که چیه؟ یک عرضی هست برای انسان.
منظور عرض جوهر نیست.
حالا این اول اون تحلیلیش بگم، بعد تو همون عرض جوهرم من پیاده میکنم، مثال تو همون جا میخوام بزنم عرضم به خدمتش. الان ببینید انسان و امکان، امکان چی میگن؟ تحلیله. یعنی شما انسان رو تحلیل میکنی به امکان میرسی، امکانی یه چیزی زمیمه بر اون انسان نیست، توجه دارید؟ این تو مثاله که خب، اما بریم تو مثاله های عرضم به خدمت شما، مثاله هایی که از باب عرض و جوهر باشه. خب مثلا سطح، نمیدونم خط، نقطه، این ستاره شما در نظر، اینا یا تحقق دارن یا تحقق ندارن؟ خب یه نظر اینه که اینا تحقق ندارن، اون اگه اونجوری باشه میشه همون مثل همون بحث اصالت الوجود به تقریر اول، اما یه نظر اینه که اینا تحقق دارن. یعنی این واقعا الان این میز سطح داره، این میز خط داره، این میز نقطه داره، که نقطه فلسفی میگه، ما سطح فلسفی دیگه، اینا رو خوندید تو بدایه دیگه، نقطه فلسفی اینه اونی که امتداد نداره، خط فلسفی اونی که دیگه یک بعدیست، دو بعدی نیست، سطح اونی که دو بعدی سه بعدی نیست. خب آیا این سطح میز ساخته پرداخته ذهن من، یعنی من نباشم این میز سطح نداره؟ نه این سطح داره دیگه، اما این سطح چیه؟ چجوری واقعیت داره؟ یه چیزی زمیمه به نسبت به جسم اینجوری که نیست، که زمیمهش نیست. از اون طرف سطح در کجا وجود داره؟ در نهایتشه. چی میگید سطح رو چی تعریف میکنید؟ میگید نهایت حجم. خط رو چی تعریف میکنید؟ میگید نهایت سطح. نقطه رو چی تعریف میکنید؟ نهایت اون توی پایان شی، توی نهایت شی، توی نفاد شی، توجه داری؟ پس این هم یه نحوه تحب. خب آیا این میز شده دو تا واقعیت؟ یه واقعیت غیر از همین جسم شما چیزی ندارید، یه چیزی هم مثل سفیدی زمیمه این جسم به نام سطح نیست، یه چیزی مثل سفیدی زمیمه این جسم نیست به عنوان خط، نه فقط جسم است و جسم وجود، اما این جسم پایانش سطح هست، پایانش خط هست، پایانش نقطه هست. پس الان دو تا واقعیت داریم بدون اینکه واقعیت متعدد پیدا بکنه. این فرقش چیه با اون مثال صفات خدا و حق تعالی؟ فرقش اینه که اونجا بودیم اندماجه، همون علمون کله و علم در تمام حقیقت حق تعالی پخشه، نمیتونیم اینجا این علم خود، نه نه همه جا کله و علمون کله، اما اینجا میز اون سطح کجاست؟ اون نهایت جسم میشه سطح، نهایت سطح میشه خط، نهایت خط میشه نقطه. خب اینه میگن حیثیت تقییدیه نفادیه، که اون وصف شما که به حیثیت تقیید تحقق داره، اون در پایان شی تحقق داره، در نهایت شی تحقق داره،
تحقق داره اما به حیثیت تقییدیه این جسم.
آه بله بله، حیثیت تقییدیه نفادیه. حالا تو بحث ماهیت وجود هم ما یک نظر استاد یزدان‌پناه اینه که اینجوریه. یعنی چی؟ یعنی ماهیت نفاد وجوده، ماهیت حد وجوده، مرز وجوده، پایان وجوده. این خب حد، مرز، پایان وجود، اون تو نهایت وجوده دیگه. اینجوری نیست که این تمام این وجود چی باشه؟ ماهیت باشه. نه، تمام وجود ماهیت نیست، وجود این ماهیت حد، نهایت، پایانه وجوده، ولی یه امر واقعی هست، یه امر واقعی هست. یعنی اینجا عرضم به خدمت شما، ما نمیخوایم بگیم
مثل صدرا نمیگیم مثل صفات و حق تعالی.
بله،
برخلاف صدرا.
حالا من اون رو صدرا رو، من 100% اون رو نسبت به صدرا ندادم، من گفتم برخی، من خودم اونجا عرضم به خدمت شما، اونجا شاید بخواد همون فقط تشبیه بکنه تو حیثیت تقییدیه هست، تو نحوه تعب. آره، تو اون جهت من میخوام بگم بدم بشه، لذا بعدی آخه تعابیر صدام برخیش باز میخوره به اون. بله بله، حالا تو اونجا من فقط خواستم، ولی این نظریه خواستم بگم هست، این نظریه هست که برخی ها میگن وزان ماهیت نسبت به وجود مثل وزان صفات خدا به حق تعالی است، که اونجا شما سوال کردید که صفات خدا هم همینجوریه. من اونجا میگم صفات خدا هم به حیثیت تقییدی اندماجی ذات حق موجودند، اونجا اون تعبیر هست، لذا اینجا میگیم طبق این نظریه ماهیت به حیثیت تقییدی اندماجی وجود موجوده. پس ببینید اینجوری نیست که اگر ما برای حالا این اصطلاحات من توضیح دادم با بیان ساده و روان، حالا آدرسم اگه خواستید دوستانی که بخوان این اصطلاحات باز بیشتر پی بگیرن، کتاب اصول و مبانی عرفان نظری استاد یزدان‌پناه مراجعه بکنم، اونجا عرضم به خدمت شما، اونجا که میخوان وحدت شخصیه رو توضیح بدن، ابتداش همین اصطلاحات رو توضیح میدن، در ابتدا اونجا خواستید مراجعه بکنید. بله بله، اونجا که میرسن به مقامی که میخوان استدلال بیارن، برهان بیارن بر وحدت شخصیه، به عنوان مقدمه عرضم به خدمت شما، به عنوان مقدمه این مطالب رو عرض میکنن، چون شما در فضای عرفان هم میخواد بگید که وجود یکیه، اون وقت وجود یکیه میخواد چی بگید؟ میخواد بگید آیا کسرات هیچ و پوچن؟ بعد در سایه همین حیثیت ها میخواد بگیم وجود یه چیزه، اما در عینه که اون وجود یه چیز، یک وجوده، میتونه کسرات هم
واقعی
باشد بدون اینکه وحدت واقعیت به هم بخوره. الان بخواد حالا ما الان در حقیقت ما یه وقت برق دوستان میگیم اگه کسی اینجا را خوب فهمید، این تقریره، تقریر دوم اصالت الوجود اینجا خوب برای جا افتاد، برایش روشن شد، و وحدت شخصیه عرفا هم فهمش خیلی آسان است. به هر حال اینجا ما خواستیم بگیم اگر برای هر دو واقعیت قائل هستیم به این نحو که یکی متن است یکی حیث متنه، حالا اون حیث هم دیگه گفتن یا حیث نفادیه یا حیث اندماجیه، وقت با این نگاه عرضم به خدمت شما دیگه واقعیت در عینی که جهات مختلف داره اما باعث نمیشه که تکثر واقعیت پیش بیاد، انسلام وحدت بشه و به تعبیر اون تسلسلی که هم آل شهید مطهری مطرح کرده هم علامه مصباح مطرح کرده خود علامه هم توی بله در بدایه گفته این بزرگواران دارن بله. حالا این عرضم به خدمت شما این تا الان که هرچی گفتیم در حقیقت مقدمات بود، اما حالا بخواییم وارد بحث بشیم که دیگه البته با این توضیحات مفصلی که بنده در بحث مقدمات دادم اون قسمت اصل مسئله دیگه فکر کنم روشن‌تر بشه. ولی خب بیان علامان خیلی بیان جالبی هست، این که مثلا شما مثلا بری اسفار مراجعه بکنی عرضم بخیر، حتی مشاعر اونجا بیانات صدرا انگار اونجا بهتره نسبت به اصالت وجود ما، ولی تو اسفار مطلب بعدا به این نحوی که شما میبینید به این وضوحی به این روشنی تحریر محل بحث بشه به این نحو اونجا نمیبینید. خب حالا ما میخوایم مسئله رو بگیم طبق یک سری مقدماتی، یعنی علامه بعد از اینکه ما در حقیقت مفردات بحث رو بیان کردیم حالا مقدمات رو بچینیم تا ببینیم به کجا میرسیم. خب مقدمه اولی که علامه مطرح کردن این که واقعیت داریم که این نفی سفسطه همون اینه که ابتدا تو مدخل این رو فرمودن. دوم این که این واقعیت واحده، یعنی واقعیت واحده اینه مثلا شما یه واقعیتی مثلا واقعیت یک سنگ رو در نظر بگیرید، این واقعیت واحده منظور اینه، یعنی شما مثلا یه سنگ رو لحاظ بکنه این سنگ یک واقعیت، این ماجیک یه واقعیت، پس این واقعیت ماجیک ما در خارج داریم سفسطه نیست و اینم یک واقعیت، اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که از این واقعیت ما دو مفهوم انتزاع میکنیم، دو تا مفهوم میفهمیم، دو مفهوم برداشت میکنیم، یکی همان چیستی، میگیم این ماجیک است، این سنگ است، این انسان است، و یکی هستی، میگیم عرضم به خدمت شما این موجود است. پس هم چیستی رو از این انتزاع میکنیم و برش هم میکنیم و هم هستی را و وجود را، اینم نکته دو. نکته چهارم اینه که همون بحثی که دیروزم برخی دوستان سوال کردم که در بدایه این براش یه فصل مستقلی علامه تشکیل داد، اما اینجا یه فصل مستقل این در ضمن همین اصالت الوجود آورده، اون تغایر ماهیت و وجوده بحسب مفهوم بحسب خارج که اینا یک واقعیت دارن یه تحقق دارن، اما به حسب مقام ذهن ما بخواهیم بگیم وجود و ماهیت با هم تغایر دارن، اینا دو مفهوم هن. یه مفهوم نیست. خب اگر گفتید یه مفهوم هن دیگه دعوا پیش نمیاد میخواید، اگر شما گفتید ماهیت وجود عین ماهیت یا جزء ماهیته، چون بحث اون عروض وجود بر ماهیت دو احتمال در برابرش مطرح بود، یکی ماهیت عین وجود باشه یا وجود جزءش باشه، هر کدوم از اینا باشه دیگه دعوا معنا نداره، اون ما دو چیز در برابر هم نداریم که بخوام بگیم این اصل یا اون اصل. خب پس این مقدمه چهارم اینه که اینها عرضم به خدمت شما تغایر ذهنی دارن، یعنی ماهی بله که اونجا من تو بحث مشترک معنوی هم مثلا تاکید کردم، گفتم اگه کسی قائل شد که وجود مشترک لفظیست و قول اول پذیرفت، قول اول چی بود؟ میگفت وجود رو بر هر ماهیتی هم میکنید به معنای همون ماهیته، خب اونجا باز یه نحوه عینیت قائله، یه نحوه عینیت اینه که ما بگیم آقا ماهیت عین وجوده، وجود جزء ماهیته، یه نحوه عینیت این دوتا اینه که بگی آقا هر جا که ما میگیم انسان موجوده است یعنی انسان انسان است، اونجا هم دیگه وقتی اینا یه چیز شدن، باز عرضم به خدمت شما معنا نداره که بخوایم بحث بکنیم و اینها. خب اینم مقدمه چهارم. مقدمه پنجم اینه که هر دو نمیتونن اعتباری باشن. حالا هر دو اعتباری باشن طبق تقریر اول بگیم، یعنی هر دو نمیتونن ذهنی باشن. چرا؟ چون که عرضم به خدمت شما
واقعیت،
بله. حالا واقعیت ممکنه یه بیان این باشه که اگه کسی بخواد بگه هر دو اعتباری هم، یعنی هر دو ذهنی هم، بخواد اگه نظرش این باشه که کلن یعنی هیچی تو خارج نیست، این که خب نه، ما مقدمه اول رو گفتیم، نه مقدمه اول ما پذیرفتیم، یعنی ما میگیم واقعیت داریم، اما بالحاظ همون مقدمه اول اگر یک کسی بگه هر دو اعتباریه، یعنی هر دو ذهنیه طبق تقریر اول، این ما میخوام بگیم حرف درستی نیست. چرا درست نیست؟ چون این به معنای انکار واقعیت نیست. چون یک کسی میگه آقا من واقعیت انکار نمی کنم، من نمیگم خارجی چی پوچه، ولی حرف من اینه که وجود اعتباری ماهیت اعتباریه. جواب این چیه؟
این که تو خارجه چیه؟
جواب
این که تو خارجه هست چی میدونه؟
حالا هر چی میدونه، هر اسمی براش میگذاره، میگم بالاخره من میگم تو خارج، نه واقعیت انکار نمی کنم، واقعیت هست، اما اون واقعیت نه وجوده نه ماهیته، این از ذهنیه. حالا این جوابش توی فضای نهایه و بدایه نیست. این جواب این رو از خدمت شما که این در حقیقت اعتبار دونستن وجود و ماهیت به یک بیان دیگه، یعنی احتمال اصالت دادن نسبت به یک شیء سومه. یعنی بلاخت شما که ای کسی واقعیت انکار نکنه، گفتم تو این لحاظ کسی میگم من واقعیت انکار نمی کنم، ولی میگم وجود و ماهیت هر دو اعتباری هن، هر دو ذهنی هن. خب یعنی چه؟ یعنی شیء سوم احتمال میده اون اصالت داشته باشه. این جوابی که این در مورد این هست از بیان علامه مصباح هست. جوابش اینه که ما با همین گزاره انسان موجود است پی به واقعیت میبریم. یعنی الان من بگم به شما، بگم ماجیک موجود است، با همین گزاره که یک موضوع ماهیت محمول چی است، با همین گزاره من به واقعیت منتقل میشم که یه واقعیت تو خارج است. اما اگر که شما بگید هم وجود ذهنی است هم ماهیت ذهنی است، دیگه پس این گزاره برای من نباید حاکی از واقع باشد. پس گزاره‌ای که تشکیل می شود از ماهیت و وجود، این گزاره حاکی است برای ما از خارج، حاکی است برای ما از واقعیت. اما اگه شما بودی هر دو ذهنیه، خب یعنی این گزاره هیچ خبری از واقعیت نمیده، خلاف وجدانه. این اگر ما بخواییم هر دو اعتباری بودن را به معنی که هر دو ذهنی باشن رد بکنیم. اما اگه بخواییم اون تقریر دوم، خب تقریر دوم چی میگو؟ بگوی اعتباری بودن به معنی اینی که هر دو چی باشن؟ هر دو به تبع باشن، هر دو حیث متن باشن. خب مگه میشه دو تا به تبع بدون یک امر اصیل؟ دو تا به تبع بدون یک امر اصیل میشه؟ دو تا حیث بدون متن میشه؟ بدون متن باشه. حالا اون متن اگه بخواد، اون متن وجود نیست، ماهیت نیست، باز همون جواب آیه اصباح میدیم که خب ما با همین گزاره به اون متن منتقل میشیم، به اون واقعیت منتقل میشیم. اگر شما بگید آها یه چیز دیگه است، خب پس این گزاره برای ما، این گزاره خبر از اون واقعیت و متن نمیده. حالا باز تا همین جا دقت بفرمایید، ان شاء الله بقیه جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد. الله اکبر.